سمبولیسم در باغ وحش شیشه ای.
تنسی ویلیامز در همه نمایشنامه‌های خودش از سمبول به عنوان یک وسیله شاعرانه برای بیان مطالب خودش استفاده می‌کنه و این رویکرد دارای تأثیرات دراماتیک بسیار مؤثریه.
باغ وحش شیشه ای، مجموعی از حیوانهای شیشه ای که سمبول دنیای تخیلی و غیر واقعی لوراست، دنیای زیبا ولی بیروح و سرد و بیحرکت، دنیایی که با کوچکترین ضربه شکسته میشه. باغ وحش شیشه ای میتونه وجود خود لورا باشه که از دنیای انسانها کاملا فاصله گرفته.
بلو مانتن که محل زندگی جوانی آمانداست چیزی شبیه باغ وحش شیشه‌ای لوراست که آماندا برای فرار از دنیای سخت و ظالمانه‌ای که با اون روبروئه به اون پناه میبره.
سالن رقص بهشت، مکانی برای تام که سمبول دنیای خارج از خون است. این سالن متعلق به کسانیه که هر شب چند ساعتی برای گم کردن خودشون در فضایی فریبنده به اونجا پناه میبرن، جایی که به علت بیگانگی موجود در اجتماع به آدمها فرصتی میده که دنیای واقعی بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا رو که حاصلش بیکاری، عدم امنیت و ناامیدیه فراموش کنن.
عکس آقای وینگفیلد که سمبل گریز از مسئولیته.
اسب شاخدار که موجودیتی در دنیای واقعی نداره ولی لورا شدیداً به اون وابسته است.
و شخصیت جیم که سمبل امید و انتظاره. تنسی ویلیامز و ترس از دست دادن.
ما همه نقاط ضعفی داریم که با اون آشنایی نداریم. احساس گناه عمومیه. بخشای عمده از نقایص ما تقصیر خود ما هم نیست. اونو وقت تولد به ما دادن. بعضی از این نقایص حتی مدتها قبل از تولد ما به وجود اومدن. تنها جایی که انسان میتونه سرشو بلند کنه و خودشو به سکویی برتر از شرایط خودش برسونه وقتی که سعی میکنه این معایب رو بشناسه و با ضعف‌های خودش روبرو بشه.
البته در سطح ناخودآگاه.
بله، در سطح ناخودآگاه همه ما با مشکلات خودمون روبرو هستیم، اما انسان باید این مشکلات رو به خودآگاه بکشونه تا حریف اونها بشه. ما باید با احساس گناهان خودمون روبرو بشیم، باید با طبع نافرمان خود و عصبیت هامون روبرو بشیم. ما باید با اعماق تاریک نومیدی که رؤیاهای ما رو تیره و خلاقیت ما رو عقیم میکنه روبرو بشیم. باید به اندازه کافی بالغ بشیم و اختیار زندگی خودمون رو به دست بگیریم.
یعنی ممکنه نمایشنامه های خشونت بار ماهیتی اخلاقی هم داشته باشن؟
اگه حرف ارسطو کوچکترین حقیقتی داشته باشه که خشونت با نمایش شاعرانش بر صحنه پاک میشه، بله ممکنه. من میدونم که همه این دردها رو احساس کردم. اون وقتی که من تونستم یا تقریبا تونستم به تشریح شاعرانه تراژدی خشونت نزدیک بشم، دیگه احساس کشنده بی‌معنی بودن نمی کنم. من میدونم که در زندگی و مرگ چیزی بزرگ، خیلی بزرگتر از اون چی که ما میشناسیم وجود داره، چیزی که در موردش مدارک مکتوب و مراجع کافی وجود نداره. چیزی در زندگی و در مرگ هست که خیلی بزرگ و پرمعناست. تازه بعد از این حرفی که من بدون خجالت به زبون آوردم و میدونم که در عمل ممکنه به خیال پردازی یا به احساساتی بودن تعبیر بشه، باید نکته‌ای رو اضافه کنم که از اعتقاد قلبی من ناشی میشه. تئاتر جدی ما به دنبال یافتن اون چیز بزرگه و اگرچه در این کار هنوز موفق نبوده، اما داره راه خودش رو ادامه میده. گفتگو.
با چهارمین بخش از گفتگومون با جناب دکتر مصطفی مختابات با موضوع تنیسی ویلیامز در خدمت شما شنوندگان فرهیخته و عزیز هستیم. جناب دکتر مختابات، کماکان سپاسگزاری میکنم از حضورتون در این برنامه.
استاد بنده از شما تشکر میکنم و خسته نباشید به شما و همکارانتون عرض میکنم و همچنین عرض سلام و ادب به حضور شنوندگان این برنامه دارم.
سپاسگزارم. در ادامه گفتگو من میخواستم از حضورتون خواهش کنم در خصوص اندیشه و ساخت و ساز تفکر تنیسی ویلیامز برامون بگین و اینکه اصلی ترین روی کرد اون در آثارش چیه و اساساً چه ویژگی های اون رو از دیگر درام نویسان معاصر آمریکا جدا میکنه؟
بله، ببینید، ما در صحبت‌هایی که داشتیم گفتیم تنیسی ویلیامز یک انسانیه که نگاهی اجتماعی داره و به عبارت یک نگاه رئالیسم داره.
بله.
به زندگی، ولی این رئالیسم یک رئالیسم شاعرانه هست، رئالیسم جادوییه که سعی می‌کنه مفاهیم تاریخی، انسانی، روانی و اجتماعی جامعه خودش رو بیان بکنه.
بله.
و این به هر حال به توانایی یک نویسنده هم ربط پیدا میکنه. اگر یک نویسنده از اون توانایی های چند وجهی برخوردار نباشد، نمیتواند به این شکل چند بعدی عمل بکنه. پس در واقع ویژگی نگاه تنیسی ویلیامز در این نگاه رئالیسم چند بعدیه. و مهمتر از همه، من در صحبت‌های قبلی هم عرض کردم که تنیسی ویلیامز رو یک تراژدی نویس میدونم. تراژدی که بعداً تو تراژدی به فرض آرتور میلر هم نیست. یعنی اون خود آرتور میلر میگه که کامن تراژدی، یعنی تراژدی مردمی، ملاحظه فرمایید.
بله.
چون دقیقاً لیلومان نماینده آدم عادیه، آدم کوچه و خیابونه،
کاملا،
که در یک جامعه سرمایه‌داری قرار گرفته، ولی این آدم به آینده فرزندانش فکر میکنه، اگرچه اون ضعف‌های اخلاقی رو هم در خودش داره.
درست.
ولی میخواهد که سربلند زندگی بکند در یک جامعه‌ای که سربلند زندگی کردن در اون کار ساده‌ای نیست.
بله.
و در آخر هم جان خودش رو میذاره برای اینکه حیات زن و بچهش پایدار بمونه. یعنی در واقع حیات زن و بچه نه، حیات جامعه پایدار بمونه.
بله.
اگر این الگو رو ورداریم بیاریم در کنار نگاه تنیسی ویلیامز بذاریم، ببینیم تنیسی ویلیامز این نگاه رو نداره. یعنی در آثارش، اگرچه در آثار به هر حال میلر هم این تنوع وجود داره، ولی این نگاه تک نگارانه، اینی که یکان یکان در واقع وجود انسانی رو، تک تک وجود انسانی رو مورد توجه قرار بده و بعد اون رو به زبان رئالیسم ولی با یک نگاهی متفاوت تر بیان بکنه، من نظرم اینه که همین ویژگی شاعرانگی و حتی کودکوارگی که در نگاه تنیسی ویلیامز هست، نگاهی که شما در آثار دیگر نمیبینید.
بله.
و بعد همون نکته که من عرض کردم، در اون لایه‌های زیرین سعی میکنه مفاهیمی رو جاری بکنه که این مفاهیم رو وقتی که شما در یک نگاه ساختار شکنانه، در یک دریافت فرامتنی به این مفهوم که نمادها، نشانه ها، عناصر و پیام ها در اون شکل عادیش قابل دریافت نیستن.
در واقع این یک کاشف عمل میکنه،
بله.
حقایق پنهانی رو کشف میکنه و به مخاطبش عرضه میکنه.
بله. ما حالا به خاطر اینکه برای مخاطبینمون قدری این توضیحات قابل لمستر باشه، میتونیم شاهد مثال بیاریم.
بله.
مثلا در نمایش مثل گربه رو شیروانی داغ، اون عملا میخواهد جامعه سرمایه‌داری امریکا رو مورد نقد قرار بده. یعنی پدر که سرطان گرفته ولی هنوز چسبیده به این زندگی،
بله.
هنوز تو لحظات میدونه آخر زندگی، در حالی که همه چیزو جلوش میذارن میگن که فلانه تو داری از بین میری، باز میخواد اون دنیای کاذب رو ایجاد بکنه و هیچ توجه دقیقی به اضمحلالی که در پیرامونش افتاده نمیکنه. اصلا به آدم ها نگاه نمیکنه. بچه ها که گناهکار نیستن، بچه ها براش گل میارن، ولی این میره به فرض به سراغ همسر زنش، به جای این که بیاد و با بچه ها صحبت بکنه. یعنی حتی در ارتباطاتی که آدم ها با بچه ها دارن ما این گریز رو میبینیم. یعنی عملا نویسنده داره میاد میگه که این در این جامعه آدم ها انقدر درگیر نیازهای مادی و عادی زندگی هستن که به هیچی توجه نمی کنن.
بله.
پدر میاد فرزند رو وسیله می کنه. مادر میاد، این یک در واقع نمونه شاید ساده باشه. پس ما می بینیم که نگاهی که تنسی ویلیامز داره در اون بازتفسیری که ما می کنیم یا به عمل میاریم از جامعه آمریکا، می توانیم به خوبی به این در واقع چارچوب ها و به این دریافت ها برسیم که در واقع این فرد جامعه ای رو تصویر میکنه که در این جامعه هیچ قاعده اخلاقی وجود نداره. همه آدم ها داد میزنن که میگن به فرض ما در این جامعه دوچار درویی هستیم، دوچار فریب هستیم، دوچار بیتوجهی هستیم، ولی هیچ کس نمیاد یه فکری بکنه.
بله.
نه پدر، نه حتی پسر، نه عروس، میدونید، نه پزشک. یعنی حتی پزشک هم که اینجا میاد میخواد یک عده رو راضی بکنه. و این زنگ خطریه که تنسی ویلیامز به عنوان یک نویسنده آینده نگر به جامعه خودش، برای جامعه خودش به صدا در میاره و میگه که شاید این جامعه پول داشته باشه ولی دوچار یه سرطانی شده که این سرطان همه وجود این جامعه رو داره اضمحلال میکنه، به اضمحلال میکشونه.
پس اخلاق و کمال انسانی وجود نداره در واقع.
آره، ولی مهم بیان فرده. یعنی من نظرم اینه که طوری چینش در شخصیت ها، در روابط انسانی و در بیانش ایجاد میکنه که ما فقط با یک تأویل و تفسیر چند وچیه که میتوانیم ببینیم که در آثارش چه میگذرد.
بله.
و دقیقا این نمایش ها نمایش های سیاسی هست، دقیقا این نمایش ها نمایش های اجتماعی هستن و به عبارت دیگر اون نقد سیاسی اجتماعی و پشتوانه های اندیشه های سیاسی اجتماعی در این آثار جاری هستن. چرا؟ چون نویسنده اون نگاه میمیزم و رئالیستیک رو به جامعش داره.
آقای دکتر مختابات، من موردی رو میخواستم طرح کنم که ببینم آیا شما با من موافق هستید. من فکر میکنم تنسی ویلیامز نسبت به دیگر نویسندگان، درام نویسان معاصر آمریکا، جنبه های نشانه گذاری و سمبولیسم در آثارش قوی تر از دیگرون جلوه میکنه. نمیدونم شما موافقید با نظر من یا نه. من مثال بزنم، ببینید از چند تا نمایشش من مثال میزنم. ببینید خود اتوبوسی به نام هوس، اون آباژورهای رنگی که پیوند نزدیکی با زندگی و درونیت شخصیت بلانش داره.
بله.
عرض کنم داستان باغوه شیشه‌ای که خیلی قوی تر، خیلی پررنگ تر، خود نام داستان باغوه شیشه‌ای، اسب شاخداری که در باغوه شیشه‌ای هست، عکس آقای وینگفیلد، اون سالن بهشت، سالن رقص بهشت،
بله بله،
اینها در واقع سمبول هایی است که، یا در گربه روی شیروانی داغ اون تریکی که شخصیت بریک همراه خودش داره. من می‌گم این باز یکی از ویژگی‌های برجسته آثار تنسی ویلیامز نسبت به آثار دیگر درام نویسان معاصر آمریکا.
دقیقاً من با شما موافقم، یعنی اون در واقع از نگاه نشانه شناسی وارد بشه.
بله.
یکی از قوی‌ترین نمایشنامه نویسانیه که در آثارش نشانه‌ها
بسیار
قوقا میکنن، واقعا قوقا میکنن، و این نشانه ها هم در واقع در اون حالت دال و مدلولی که ما میبینیم که در پیوندی ارگانیک با نشانه های دیگر کار میکنن.
احسن. بله.
یعنی همین مثالی که شما از اسب شاخدار گرفتید، این دقیقا در دل اثر وجود داره، بعد هم کمک میکنه به مخاطب که بتواند با در کنار به فرض شخصیت ها قرار دادنش
لورا،
لورا اون رو دریافت بکنه. یا مثلا شما به فرض میایید رنگ ها رو هم که نگاه میکنید، این رنگ ها هم نقش خودشون رو میزنن، یعنی شخصیت هایی هستن که مثل بلانش، مثل لورا، که اینا روی رنگ ها و فضاهای خاصی،
یعنی یه جور معرفی دنیای این هاست دیگه.
بله، این هم یه چیز عجیبه، یعنی اینا از نور گریزانن. خب بعد باید برید توی در واقع تحلیل این شخصیت و ببینی که چرا اینها از نور گریزانن.
جناب دکتر مختابات، بسیار سپاسگزارم از حضورتون، باز هم تشکر میکنم. در پایان اگر صحبتی حرفی هست بفرمایید که در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. بنده هم متقابلا از شما تشکر و قدردانی میکنم که به هر حال چنین فضایی ایجاد نمودید که آثار شاخص نمایشی دنیا،
بله،
به بحث و فحص و گفتگو و همچنین خلق بشن.
بله.
این زمینه رو ایجاد میکند که ما چون در تئاتر ایران واقعا در یک دوره فطرت خلق آثار جدی قرار داریم.
بله.
یعنی در جامعه ما حرف ها، ناگفته ها، ماجراها و وقایع
بسیار
وجود داره، ناگفته های بسیار وجود داره که نیاز به این داره که آن کسانی که در حوزه خلاقیت دراماتیک کار میکنن این آثار رو کشف بکنن و به هر حال وضعیت ناگواری که در دنیای خلاقه درام نویسی ما وجود داره رو، این وضعیت رو یک سر و سامانی بدهن.
امیدوارم.
و اون به دست نمیاد مگر آنکه ما در آثار نویسندگانی از این نوع تعمق بکنیم و به رمز و راز و کشف و شهودی که اونها بهش رسیدن به اونها عنایت نشون بدیم و مطمئنن به ما کمک بزرگی میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودن. سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مجموع برنامه‌ای که درباره تنسی ویلیامز از سری برنامه‌های با درام نویسان بزرگ جهان شنیدید، حاصل همکاری این جمع بود.
گویندگان: رضا عمرانی،
شمسی صادقی.
نویسندگان:
سیامک وکیلی، جواد پیشگر.
بازیگران:
شمسی صادقی، رؤیا فلاحی، علی تاجمیر، هادی کمالی مقدم.
افکتور:
فرشاد آذرنیا.
تهیه کننده:
شهریار کرمی.
کارگردان و سردبیر:
جواد پیشگر.
به آخرین بخش از برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع تنسی ویلیامز رسیدیم.
ضمناً شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شماست.
تا برنامه دیگر،
خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
سحرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم و نسیم منتظر کیستی به راه بیافت؟ هزار قاصدک وصل سر سفر دارند. به نام نامی حق که قلب مؤمنان را به نور لایزال خیش برافروخت و استعانت شب زنده‌داری را مهربانانه به آنان بخشید. سلام به شما که در حال راز و نیاز با آفریننده عالمید. چه زمانی خوشتر از نیمه شب؟ عاشقان حضرت حق انتظار می‌کشند که وقت شب فرا رسد و پرده ظلمت شب بین آنان و دیگران حائل گردد تا خلوتخانه انس با حضرت معبود تشکیل دهند. بدترین احساس زمانی است که خودت هم می‌فهمی از خداوند دور شدی.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ما را از دعوت کنندگانت که به سوی تو دلالت می کنند و از خاصانت که نزد تو اختصاص یافته اند قرار ده. ای مهربان ترین مهربان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما امروز فقه میگیم به این احکام شرعیه فرعیه که حالا میگن که فقه استنباط احکام است از روی ادله تفصیلیه. این تعریف